السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لبين استعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. در این شبهایی که در خدمتون هستیم، طبق روال گذشتهی که معمولا داریم، یه بیان تقریبا میشه گفت بیان اخلاقی هست که خدمتون داریم و بعدش هم یه سری مسائل قرآنی پایه های مباحث اجتماعی منطقه از زاویه دید قرآن، که اون از زاویه دید قرآنش مهمه، چون که خیلی وقتا میشه بعضی از بحث‌های علوم اجتماعی رو همینجوری کرد فارغ از متن قرآن. خب اون دیگه میشه همین علومی که هست تو دانشگاه هست، این دیگه اون حرف ناب دین محسوب نمیشه. شما درد اون حرف ناب دین دیگه اونجا محسوب نمیشه، همین علوم رایجیه که تو دنیا دارن، خب ما هم میتونیم داشته باشیم همونه. قرآن اون کتابی است که و اون مفاهیمی است که خدا هم در قرآن به پیغمبر گفته، هم به ما گفته. به پیغمبر گفته و علمک ما لم تکن تعلم، نه علمک ما لم تعلم. نه اینکه یه چیزی میگیم که تو نمیدونی، یه چیزی داریم بهت یاد میدیم که تو عمرن نمیتونستی بفهمی. ما با این کتاب سر کار داریم، ما باید یه حرفایی بزنیم که اگه این قرآن نبود عمرن نمیتونستیم بفهمیم. به ما هم میگه و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون، یه چیزایی رو به شما تعلیم میدیم که شما عمرن نمیتونستی همچین حرفایی رو بفهمی. لذا وقتی که این کتاب رو باز میکنم، شما بدون که این کتاب باز کردن غیر این که یه کتاب دیگه باز بکنیم، این همون کتابیه که و علمک ما لم تکن تعلم. اگر حرفی بر اساس پایه های بحث های اجتماعی اینا زده شد، اینا اگر حرف قرآنی بود، منطقش قرآنی بود، از اون حرفایی باید باشه که در دکون هیچ عطاری پیدا نمیشه، از حرفایی باید باشه که هیچ کی نمیگه. برای همین است که به ذهن گاهی اوقات فشار میاره، جنس حرفای قرآنی خیلی وقتا به ذهن یه فشارهایی میاره، چون که از حرفایی است که تو دکون هیچ عطاری پیدا نمیشه، مثلا کسی هم ممکنه باورش نشه، ولی بالاخره قرآن گفت. حالا بخش اول کلام. این آیات سوره مبارک معارج که آیات معروفی است از این سوره، نشون میده که انسان یک طبع بدی داره، طبعش یه مقداری به سمت بدی گرایش داره، یه مقداری حالت سراشیبی داره، ولی این طبع رو میتونه تربیتش کنه، باید کارهایی بکنه که تو این کارها باعث بشه طبعش تربیت بشه. و اصلا طبعش اینجوری خلقت شده، گفته شده بسم الله الرحمن الرحیم ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص خلق شده، آدم حریصیه. حالا یا باید این طبع رو عوض بکنه یا تعدیلش بکنه یا تربیتش بکنه. ممکنه این آدم حریص بره تو مسائل معنوی، تو اونجا هم یه حریص باشه، اون خوبه دیگه، عملا تونسته تربیت کنه. اذا مسه الشر جزوعا، انسان اینجوری خلق شده که وقتی که شری بدی بهش میرسه جیغ و داد میکنه، فوش و بد و بیرا میده. به رضای خدا رضا نیست، به قضای خدا رضا نیست، طبعش اینجوریه. دوست داره خدا دنیا رو یه جوری مدیریت بکنه که همینجوری همش باب میل این باشه، اینو اینجوری دوست داره. لذا یک شری که بهش میرسه آه و نالش زیاده. ما ببینید، بارها عرض کردم این خیلی کار خوبی نیست که ما وقتی که زیارت ائمه میریم یک کامیون مشکلات خودمونو بار میزنیم، یک کامیونم از بقیه سفارش میگیریم، میبریم هورتی سر امام خالی میکنیم بدون اینکه هیچ تشکری، بدون هیچ چیزی. اینا کلا میبریم این چیزا رو پیش امام تخلیه میکنیم. آقای حاج اسماعیل، آقای دولابی میفرمودن که یه موقع امام رضا شکایت خواهد کرد برای اینکه بابا یه چهار تا از این خوشیاتونم برای ما بیارین، هر چی ناخوشیه میریزیم میبریم پیش امام، محضر امام. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اهل جزعیم، فکر میکنیم از ایشون کار برمیاد. اگه بفهمی از یه نفر دیگه کار برمیاد میریم اونجا. حالا فکر میکنیم از ایشون کار برمیاد، خلاصه همه مشکلاتو بار میزنیم، مشکلات از این ورانگار هم بار میزنیم، میاریم خالی میکنیم روی سر امام که بالاخره اینا رو حلش کن. حالا چهار تا حرف قشنگم برو بزن، بگو امام رضا من اومدم گل روی وجود خودت، اصلا کاری هم ندارم، اومدیم با هم حال کنیم، خواسته نه خواسته هم ندارم، همین اومدیم لذت ببریم از محضر شما. اینقدر کیف میده که یعنی امام کیف میکنه که همچی. اذا مسه الشر جزوع و اذا مسه الخیر منوع، آدم اینجوریه یه خیری بهش برسه دیگران رو منع میکنه از خیر، بهش یه ثروتی برسه به دیگران سعی میکنه نده. حالا همین رفتار کودکانه رو تو دانشگاه میشه که یه سوالی رو اگه بفهمه سعی میکنه به رفیقش نگه که این میاد تو امتحان. بعد این رفیقش مثلا یه چیزی نمره بدی گرفت، این یه احساس خوبی داره، نمیدونه چرا این احساس خوب رو داره ولی یه احساس خوبی داره. بعد اون نمرهش مثلا بالا شد، یه احساس خیلی بدی بهش دست میده. این آدمه، این آدم با طبع اولیه پستشه. آدم اینجوری خلق شده. همینجا نکته رو عرض بکنم، اولین نکته رو. نکته اول، آقا اگر بستی همه چیز رو برای خودت، نشین پای حرف. من اینو خیلی زیاد دیدم، گاهی اوقات در خودم میبینم، گاهی اوقات تو مشاوره ها میبینم. آدمایی که یه حرفی رو برای خودش بسته، میخواد بیاد مجوزاشو بگیره. یه فکری رو برای خودش بسته، میخواد بیاد فکری یه دونه محرم پاش بزنه. یعنی یه نوع تعصبی داره به خرج میده تو اون چیزی که بهش باور کرده. یعنی با عصبیت داره نگاه میکنه. اینجوری نیست که سینه خودشو گشاد کرده، فراخ کرده که اگه یه حرف جدیدی فهمید، یه خوبه این حرف جدیده، تا حالا اشتباه میکردم، این حرف جدید رو فهمیدم، حالا باید برم مطابقش عمل کنم. مثلا این چیزا اصلا تو باغش نیست. فقط میاد که مهر بزنه. مثل اینی که بعضیا الان این عقود بانکی رو شما 28 عقد میشه اختراع کرد، عقد بانکی که تمام محرمات رو درست کرد. یعنی شما هر مزخرفی میخوای جزء عقود بذاری من میتونم برای درستش کنم که میشه شرعی. طرف دنبال اینه که بیاد ببینه که حاج آقا اینی که من میخوام انجام بدم چه جوری شرعی میشه. دنبال این نیست که ببینه که حلال طیبش چیه. سر سفره دین میخوان حرف خودشو بخوره. اینا حواسمون باشه. این میشه تعصب. ذیل این آیه سوره مبارکه انفال که حالا آیهشو میخونم براتون، یه داستان عجیبی تو تفاسیر ما هست که یه نعمان ابن حارثی در جریان قدیر اومد خدمت پیغمبر، گفتش یا رسول الله، گفتی من پیغمبر خودم، ما گفتیم باشه، گفتی نماز بخون، گفتیم باشه، گفتی صدقه بده، گفتیم باشه، گفتی زکات بده، گفتیم باشه، گفتی بجنگ، گفتی باشه، دیگه راضی نشو که ما رو ببری زیر بیرق پسرم و دیه خدایی. اینو از خودت گفتی یا خدا گفت؟ خدایی. اینو این یکی رو از خودت داری میگی یا خدا گفت؟ پیغمبر میفرمایند به این نعمان که قسم به اونی که آسمان و زمین دستشه، این یکی رو هم خدا گفت. بعد این دعا رو میکنه که این دعا آیه سوره مبارکه انفاله، استشهاد میکنه به این آیه، میگه ان اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك. آدم اگه بقیه آیه رو بلد نباشه بعید میدونم بتونه پر کنه آیه رو. خدایا اگر این حق از جانب توه، آدم فکر میکنه بعدش اینه، خدایا یه سینه ای به ما بده ما این حق حرف حق رو بتونیم قبول کنیم، اگه واقعا این حقه ولو خوشایند من نیست. این آیه اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. خدا یه سنگ بفرست ما سوراخ سوراخ کنه ما رو بریم دیگه. این میشه تعصب. ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، یه سنگی بیاد ما رو سوراخ کنه ما رو بریم ببره بره. این میشه چی؟ این میشه دعا. که همین هم شد و همون ماجرای ابابیل تکرار شد و یه دو تا پرنده اومدن سنگی رو هم کردن زدن تو فرق سر این، مثل تیر عمل کرد زدن اینو کشت. آدم تعجب میکنه، ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، چون من نمیخوام باور کنم. شما عجیبه، بعضی از این مفسرین اهل سنت رو آدم نگاه میکنه آدم تعجب میکنه. مثلا همین زمخشری در کشاف ذیل همین آیه مباهله میگه این آیه مباهله یعنی این که امیرالمؤمنین هیچ کسی و هیچ احدی در هیچ فضیلتی نمیتونه باهاش مقابله بکنه به دلیل انفسنا. این ذیل آیه مباهله میگه به دلیل انفسنا که نفس و جان پیغمبره در این فضیلت احدی نمیتونه با چیز رقابت بکنه. بعد کماکان میبینی یک سنی متعصبه، آدم تعجب میکنه ای تو که خب اینو داری میگی. فخر رازی یک فیلسوف بزرگه و یک متکلم بزرگه، اهل سنت هم هست، فضائلی در مورد امیرالمؤمنین و اینها نقل میکنه که اصلا آدم تعجب میکنه. رو در حقیقت تو بعضی از کتاب ها هست که یه علیون نسختون مفرده، یه نسخه بی کپیه، نسخه ای که کپی برابر اصل نداره، یه چیز خاصی اصلا عجیب غریب از خودشه. خب ابن عبدالحدید اونو میگه، اون مسیحیه جرجرداغ میگه که من اگر واقعا اثبات نمی کرد تاریخ وجودی همچه آدمی، من منکر می شدم وجود همچه آدمی، نمیشه قبول کرد. یه نفر هم عالم باشه، هم عارف باشه، هم جنگجو باشه، هم اینجوری باشه، بعد تو همش هم تهش باشه، مثلا اصلا نمیشه قبول کرد همچه آدمی رو. بعد میبینی کماکان این سنیه، کماکان این مسیحیه، تقییتن هم نیست، تو همین جوری سنیه. آدم تعجب میکنه، خب تو که این حرفو داری میزنی، که به شیخ بهایی وقتی گفتن، گفت نگید فخر رازی سنی شد، بگید سنی فخر رازی شد. نگید فیلسوف سنی شد، این فیلسوف سنی شد. اینجوری نبوده که رفته تحقیق کرده. این حرف خیلی حرف عجیبیه که شیخ بهایی میزنه، خیلی دقیقه. میگه نگید فیلسوفی مثل فخر رازی رفت سنی شد، نه یه سنی مثل فخرازی مانده فیلسوف شده. یعنی تمام عقبه خودش رو برداشته آورده تو همون علم، با تعصب داره همون، یه عالم متعصبیه. این کسی اگه تعریف نکنه، هزینا بی شمار ما داریم، کسایی که نقلهای میکنن، حرفای میزنن، خودمون حرفای میزنیم سر منبر، باورهایی کردیم ولی عقیده قلبی نشده، انگار هی تو مغزمون هی داره اینا بالا پایین میشه. راجب نماز میگیم، راجب نماز شب میگیم، راجب صدق میگیم، راجب امانت میگیم، راجب این میگیم، راجب ما میگیم، راجب هر چی دلت بخواد میگیم، باورم کردیم عقلانی. با این آیه به پایان برسونم این بحث فعلا در این مرحله. این آیه سوره مبارکه یاسین که جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، که پیش و پس بعضی‌ها رو ما سد گذاشتیم نمی‌بینه دیگه. این سد همه گفتن یه سد بتونی که نیست، که سد آهنی و فولادی که نیست، این سد چیه؟ سد تعصباتشه، نمیتونه اون جایی که رسید به این که اشتباس بگه اشتباس. حالا من یه موقعی صحبت میکنم انشالله در این مورد که آقا عزیز من، رشد در عادی ترین کارهاییه که ما داریم انجام میدیم. صحنه رشد در عادی ترین کارهاییست که ما انجام میدیم. آدم ها میان از آدم یه سوالایی میکنن، آدم شاخ در میاره. خدا وکیلی طرف اومده میگه که حاج آقا یه ذکری ندارید که ترکیبی جریان امام حسین و جریان حضرت صاحب با هم تو وجود من مثلا چی بکنیم؟ میگم آقا ویلکون، با این حرفا چیه؟ صحنه رشد یه صحنه کاملا طبیعیه و در اتفاقات کاملا طبیعی. بعضی فکر کردن که خدا رشد ما رو توی جای خیلی هایهوی و خفن مفهن این چیزه گذاشته، زندگی که صحنه رشد نیست، ارتباط با همکار صحنه رشد نیست، ارتباط با همسر صحنه رشد نیست، ارتباط با استاد صحنه رشد نیست، ارتباط با شاگرد صحنه رشد نیست، قرارمدارایی که با هم میذاریم صحنه رشد نیست، فقط یه سری اذکار و اینا چیزایی اونها صحنه های رشد. آقا صحنه رشد من و شما در همین عادی ترین کارهایی که داریم انجام بدیم روزانه، همون جایی که تو رسیدی و فهمیدی که اشتباه کردی. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی اولی به ما طلبه ها یه توصیه جدی همون اول به ما کردن و این بیخه بوش ما زنگ میزنه لااقل عمل نمیکنه، آقا زنگ میزنه. وقتاً تو مباحثه که میکنه، حالا مباحثه طلبه ها دیدنیه واقعا، یعنی واقعا کم مونده مثلا سر همو بخورن مثلا تو یه مباحثه، و مباحثه تا اونجای عبادته که شما بفهمید حقیقت چیه. به محضی که فهمیدی تو اشتباه کردی. اگر وایسی مباحثه رو ادامه بدی همونجا صحنه‌های نکبت آدمه. و گاهی اوقات آدم میتونه این کار بکنه، میفهمه اشتباه کرده، ولی یه طلاقت لسانی داره میتونه طرف رو منکوب کنه و میکنه این کارو و این کارو میکنه آدم. میبینه زورشو داره. این مثل همین لاتای سر چهارراهی که وقتی زورشو داره مظلوم میزنه تو گوشش، این همونه. اون تا قیافه علمی گرفته، فقط با خودش داره مباحثه میکنه مطلب رو. اونجایی که فهمید اگر گفت ترمز کشید میشه صحنه های رشد آدم. حالا این باشه، بحث باشه تا انشالله فراخور ادامه بدیم. این تعصبات خدا انشالله تعصبات باطل رو از ما بگیره. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اون مباحث اجتماعی که با هم باید بگیم، به خصوص دیگه شده شبیه جوک در این مقطع حساس کنونی که درش هستیم. الحمدلله 40 سال در این مقطع حساس کنونی هستیم و این روشی که به هر جهت ما تو انقلاب انتخاب کردیم، شاید 40 سال دیگه هم ما رو در این مقطع حساس کنونی نگه می‌داره. این خاصیت، حالا عرض خواهم که خاصیت این مسیری است که ما داریم می‌ریم. خیلی ها امروزه از آدم سوال می‌کنن آقا تش چیه؟ کجا داریم می‌ریم؟ تش به کجا می‌انجامد؟ سوال جدی جدی برای خیلی ها سوال شده. حتی برای مسئولین سوال شده. در حد وزیر و معاون وزیر و اینا وقتی که می‌شینیم باهاشون صحبت می‌کنیم می‌بینیم تو پیش کشیده شده، یه حدی تو ذهنش همه چیو ول کرده دیگه. در حد وزیر ها، حالا من روزی نداره اسماشونو بگم، ولی صحبت دیگه میبینی اصلا دیگه ولوه دیگه، ولوه ولوه، و فکر میکنه که حالا بریم جلو ببینیم چی میشه مثلا دیگه. انگار تو ذهنش ول کرده صحنه رو. لذا خیلی ها میپرسیم، از خودمون میپرسیم تش چی داره میشه، تش کجا داریم میریم. بذارید من آیات رو بخونم و بر اساس آیات بتونیم با هم دیگه گفتگویی بکنیم. البته اندیشه کلی اسلام در قضاء محتومش یه صحنه ظهوریه که طبیعتاً اگه از این نقطه‌ای که ما هستیم تا اونجا بخوای خط رسم کنی، خط به سمت بالاست و این قضای محتومه. یعنی شیب کلن به سمت بالاست. این یه قضای محتومی ما داریم اینجوری. حالا درسته ممکنه افت و خیزهایی تو همه این مسیر باشه و شما در قسمت افتش مثلا قرار گرفته باشی، این امکان داره، ولی کلن عالم به سمت ظهور چون داره پیش میره، این همیشه نقطه بال، نقطه انتهای عالم، اون ولعاقبتو، اون یه جای بالاییه و داریم به سمت اون نقطه حرکت میکنیم. ولی ما کاری با این قضاء محتوم فعلا نداریم که کل داره به سمت بالا حرکت میکنه. البته باعث امیدواریه همین قضاء محتوم. ولی اینجا باید گفتم حرفایی بزنیم که تو دکون هیچ عطاری پیدا نشه. خب آیه 127 به بعد سوره مبارکه اعراف که یک جریان برشی از جریان بنی اسرائیل، میخوام خدمتون بخونم. وقتی که خوب حواستون رو جمع بکنید که انشالله هم من اشتباه نفهمم و بگم، هم شما اشتباه نفهمید، چون که ما این بحثاری که میکنیم یه مقداری ترس و واهمم خدا وکیلی این هست که بعضی دینای جدا میشه، هی پیام ها پادکست میشه یه چیزی دیگه ممکنه توش درآد. بعضی وقتا ممکنه تقصیر خودمونم باشه، یه چیزای دیگه و حالات دیگه ممکنه از کلام آدم استخراج بشه. موسی که قیام کرد با فرعون، درگیری رو شروع کرد. این درگیر رو اولا به مدل خاصی شروع کرد. این درگیری با منطق امروز ما عاقلانه نیست اصلا. با منطقی که امروزه آدما میفهمن غیر عاقلانه است. و به یک هدفی هم شروع کرد که این هدف رو در آیه 128 با هم دیگه مرور میکنیم. بذارید همین الان من یه دموی ازش بگم تا بعد فرداها با هم دیگه یه مقدار بیشتر گفتگو کنیم. خودتونم قرآن اگر تو موبایلتون هست بتونید نگاه بکنید و فلان، نه شاید بد نباشه، یا بعد از جلسه برید ببینید اینا که مستنده به آیات. بعضیا فکر میکنن ما میخوایم پوز آمریکا رو بزنیم، خیلی دنبال اینن که فکر میکنن غایت القصوای حرکت انقلاب این است که بیاد خودشو با آمریکا درگیر بکنه و پوزمونو بزنه. غافل از این که این کارو داره چین انجام میده و با منطق اوغلایی. ما در کاری که داریم انجام میدیم منطقمون یه منطق خاص غیر اوغلایی با عقل طبیعیه. بذارید اینو توضیح بدم یه خورده. چین تا سال 2030 لااقل نصف ابرقدرتی آمریکا رو میندازه. دلیلش هم واضحه و برنامه‌ریزی اینجوری هم کردن، به دلیل اینکه دیگه صنعت و تولیدش یوان رو میتونه، یوان خودش رو میتونه کاور کنه و اینجوری هست که اگر یوان بزنه و یوان تو معادلات باشه، برگرده یوان تو کشورش مشکلی نداره، ما به ازاش میتونه کالا تولید کنه و بده. خود اینکه مبادلاتی بر اساس یوان انجام بشه و دلار از صحنه لااقل بخش عمده‌ای از مبادلات حذف بشه، این یعنی که ابرقدرتی امریکا یه پاش کاملا میلنگه. این کار چین داره انجام میده، با یه منطقه کاملا اوغلایی هم داره انجام میده. اصلا چین و آمریکا درگیر نمیشه، این دقت بکنید. حتی در برجام اینا به عنوان متحد ما میگن بالاخره ما اینجوری هستیم، بالاخره متحد شما، ولی اصلا هزینه هیچ گونه شاخبازی با آمریکا رو پرداخت نمی کنن. چرا؟ چون عاقلن. اینو نکنید پادکست بعد بدونید یا گفتن یعنی ما دیوونه ایم مثلا. خب چون عاقلن، میدونن یه روش دیگه ای داره، تو روش خودشون دارن درست عمل میکنن و به نتیجه هم میرسن. سوال، آیا چین که این کار رو میخواد بکنه و به نتیجه هم میخواد برسه و میرسه به صورت طبیعی رو زمین، معادلات نشون میده که تا 2030 پوز آمریکا رو میزنه توی بخش عمده ای از اقتصاد، نه تو صنایع نظامی و صنایع نظامی. اینا ما بعضا به رفقای اینو میگیم، بعضی خیلی آدمای متوهمی ان، فکر میکنن مثلا ما یه خورده دیگه صنایع موشکی اون قوی بکنیم مثلا زدیم جلو مثلا صنایع نظامی آمریکا. مثلا چین و روسیه برنامه ریزی کردن 2050 برسن. و اینا یعنی الان تقریبا تمام پروژه هایی که تو دنیا انجام داره میشه، پروژه های های تک، یا مستقیم یا غیر مستقیم فاندش رو دارپا میده، صنایع نظامی های تک آمریکا میده، که حتی یه چیزی مثل موبایل و اینترنت و فلان محصولات همون هست و دانشجوهای ما هم خدا ازشون قبول بکنه دارن همونا رو، همون پروژه ها رو انجام میدن. یعنی کاملا برای صنایع نظامی آمریکا با یه واسطه، بی واسطه، دو واسطه دارن، یعنی اون خودشو خیلی پت و پهن کرده. اونایی که دارپا رو میشناسن این حرفو میفهمن. واسه باید گفت تقبل الله به بعضی از کسایی که پروژه انجام میدن. نه، توی بخش های اقتصادی. سوال اینه چینی که میخواد به این هدف برسه میخواد بست ربوبیت حق در اقطار عالم ایجاد بکنه، الان این کارو میخواد بکنه ها؟ نه. ببینید این همون روحیه کودکانه ایه که یه موقع اسبازیه از هم دیگه میدوزن، یه موقع یه نفر برای پوزنی باجناقش میره یه ماشین چی میخره، در سطح ملیش هم میشه که خلاصه بره یه تیکه از زمینو بخوره که اون میخواد بخوره. اینه، این دقیقا نقطه ایست که نقطه تفاوت ماست. اگر موسی بر میگرده میگه یا قوم استعینو، فقال موسی لقوم استعینو بالله واصبروا، میگه صبر کنید، این مسیری که داریم خیلی مسیر سنگینیه داریم میریم، استعانت به خدا میخواد و صبر و پایمردی. ببینید هدفش از همون اول مشخص میکنه، بعد با تفاوت‌های راهبردی اصلا اون اول درگیر میشه که حالا عرض میکنه ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. ببینید هدفگیری رو از اون اول میزنه تو این که آقا ما میخوایم این زمین رو بیاریم زیر بیرق خدا، زمین رو بیاریم زیر بیرق خدا. بسم الله اگه دست میدید دست بدید، من میخوام زمین رو بیارم زیر بیرق خدا. این غیر اون هدف چینه. این یک جور التقاطیست که ما گرفتار شدیم، باید این شبا یه خورده همین آیات رو هم دیگه بحث بکنیم. در هدف و در راهبرد و در شیوه های اجرایی و همش با هم دیگه متفاوته. اتفاقا این میشه مزیت ویژه ما که باعث میشه دشمن دست ما رو نمیتونه بخونه. اتفاقا دوچار راهبردهایی میشیم و دوچار شیوه های اجرایی میشیم که خودمون دست خودمون رو نمیتونیم بخونیم. چه باشه کسی بخواد دست ما رو بخونه؟ خودمون نمیدونیم دقیقا داریم چی کار میکنیم. چه باشه کسی بفهمه ما داریم چی کار میکنیم؟ خودمون نمیدونیم این فعل چه نتیجه‌ای میده. چه باشه کسی بدونه که فعل ما میخواد چه نتیجه‌ای بده؟ این دقیقا همون مزیت ویژه است. من اینو وقت به جریان امام حسین گره میزنم که شما بفهمید که فرق داره اصلا ماجرای امام حسین و ماجرایی که کوفه چرا داره دعوت میکنه. کوفه دعوت میکنه به خاطر اینکه یارانه توپل گرفتن، همون کوفه‌ای که امیرالمومنین گفت شما سنام العربین، قله تو عرب، تو زمان امیرالمومنین. ببینید کی داره میگه؟ امیرالمومنین داره میگه، خودش عرب حجازیه، به عربای قحطانی یمانی که رقیبن داره میگه شما خیلی کولاکین. مثل این که ببخشید بلا تشبیه مثلا علی پروین یه جا توییت کنه مثلا استقلال سرور پرسپولیس، ببینید دیگه میشه بمب خبری. خب که مثلا این دیگه خیلی بده دیگه این حرفه. امیرالمومنین میگه شما سنام العربید. خب چی میشه که این یارانهای توپولو که میگیرن این جور زندگی که میکنن نمیفهمن دارن منطقی رو از دست میدن که این بهای خون سید و شهدا رو دارن میگیرن الان تو این پوله. اونا وقتی که نامه مینویسن غیر قبول از طرف امام حسینه. اینو بذارید بحث برای این که نجویده نریم جلو، بحث دقیقه. یه مقدار خواهش میکنم اینجا هم فضای نخبگانی و بالاخره دانشگاه شریفه این بحث رو با همدیگه بتونیم از روایات یه مقداری با دقت بیشتری ببریم جلو. انشالله که مرضی رضای حق باشه همه کارهایی که میکنیم. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.